بیش از 30 سال زور زدم تا عربی رو از یادم ببرم. بنابراین عجیب نیست که به یاد آوردنش هم خیلی زمان و انرژی ببره. اگر خود نوجوان من الان اینجا بود و منو میدید، احتمالاً از دیدن این مرد الکن تو پوست خودش نمی گنجید، چون تونسته بود انگلیسی رو به زبون اولش ارتقا بده. اما خود میان سالم الان پر از غصه است.
سلام، من عباس مهرابیان هستم و شما به 8th قسمت پادکست این قصه من گوش میکنید. تو این پادکست قصه آدم ها رو تعریف میکنیم. آدم های معمولی مثل من و شما. قصه هایی که خود آدم ها درباره زندگی خودشون نوشتن. فصل اول پادکست درباره زبانه. آدم ها از زبانهایی که صحبت میکنن میگن و اینکه چی میشه میرن یه زبون جدید یاد میگیرن. تو این قسمت پادکست داستان آقای کمال السلایلی رو تعریف میکنیم. ایشون یه نویسنده و روزنامه‌نگار عربه که تو ونکوور کانادا زندگی میکنه. این قصه رو آقای السلایلی به زبان انگلیسی نوشته و سال 2021 توی کتاب منتشر شده که مشخصاتش توی توضیحات پادکست هست. راوی این قسمت بهزاد برهانه.
این قصه منه. خیابونای شهر قاهره پر از سر و صدای بوق ماشیناست. اینجا سکوت مثل یه کالای کمیاب و قیمتیه. با این حال هر وقت با خواهر بزرگم فریده سوار تاکسی یا اوبر میشیم، من باید ساکت بمونم. فریده که قاهره زندگی میکنه به هم گفت که اگه راننده لهجه عربی عجیب منو بشنوه ممکنه تیغمون بزنه. برای همین اونه که مسیر رو به راننده میگه، اونه که سر کرایه چونه میزنه و اصلا جای منم حرف میزنه. هر بار که دوتا مصری توی فضای بسته جمع میشن، بحث به سیاست کشیده میشه و درباره آینده کشوری صحبت میشه که زمانی زیبا و مهمون نواز و امن بود. منم بدم نمیاد چند دقیقه ساکت باشم و دیده نشم. البته چند دقیقه که چه عرض کنم، گاهی به خاطر ترافیک ممکنه بشه 1-2 ساعت. توی شهری که مردا همه دوست دارن مردونگیشون رو به رخ بکشن، کیف میکنم میبینم خواهرم داره همه چی رو مدیریت میکنه و منم یه گوشه ساکت میشینم. این ساکت نشستنهای توی تاکسی طی این دیدار 2 هفتهی به این فرصت داد که عمیق‌تر به زندگیم فکر کنم. من اصالتاً یمنیم و زبان مادریم عربیه، اما با خانوادم تو قاهره بزرگ شدم. دستور زبان پیچیده عربی رو تو این شهر یاد گرفتم و به عربی مصری مسلط شدم. وقتی نوجوان بودم کسی نمیتونست از حرف زدنم بفهمه که تو قاهره به دنیا نیومدم، یا اینکه عربی که پدر مادرم تو خونه با هم حرف میزنن عربی مصری نیست. تمام بچگیم به دیدن فیلم‌ها و سریال‌های مصری گذشت و بعد یه مدت لهجه یمنی که پدر مادرم حرف میزدن به نظرم دهاتی میرسید. دوستای با کلاس مصریم پدر و مادرشون رو بابا و ماما صدا میکردن، ولی من و برادر و خواهرام از کلمه‌های امولی ام و اب استفاده میکردیم. دلم می‌خواست مثل دوستای قاهره این باشم. حداقل حرف زدنم رو تونسته باشم مثل اونا کنم. اما حالا که بعد از 33 سال به قاهره برگشتم، یه جمله عربی رو هم نمیتونم کامل بگم. نه به مأمور گمرک فرودگاه، نه به پیشخدمت رستوران که میخواد سفارشمو بگیره. انگلیسی حرف زدن تو قاهره به نظرم مسخره میاد. عربی حرف زدنم هم که پر از عیب و ایراده. اینه که بیشتر وقتا راحت‌ترم اصلا هیچی نگم. انگار تبدیل شدم به سکوت. اینکه تو وطن خودم غریبم تقصیر هیچ بنی بشری نیست. خودم بودم که خودم رو ساکت کردم. طی چند دهه خودخواسته عربی رو از ذهنم پاک کردم. دلیلش رو تازه الان دارم میفهمم. عربی حق من بود. مال من بود. چطور شد که چیزی که انقدر طبیعی یاد گرفتمش رو به باد دادم؟ اصلا منی که نمیتونم یه جمله عربی رو درست بگم، میتونم اسم خودم رو بذارم عرب؟ توی زبانشناسی برای آدمی که زبون مادری خودش رو یادش رفته یه اصطلاح تخصصی هست. به انگلیسی بهش میگن First Language Attrition، یعنی فرسودگی زبانی. معمولاً وقتی اتفاق میفته که فرد با گویشوران اون زبون ارتباطش قطع میشه، یا اینکه یه زبان دیگه میاد و جای زبون اول رو میگیره. نوزادان از 1 سالگی به بعد میتونن زبانی که پدر و مادرشون حرف میزنن رو از بقیه زبونا تشخیص بدن. وقتی عبارت زبان مادری رو به کار میبریم، معمولاً تصورمون اینه که زبان مادری تو وجود آدم حک میشه و میشه بخشی از هویتش. اما لزوماً اینطور نیست. ما تو دنیایی زندگی میکنیم که از هر 30 نفر 1 نفر تو کشوری غیر از کشور خودش زندگی میکنه. یعنی 260 میلیون نفر به زبانی غیر از زبان مادریشون گفتگو میکنن. طبیعیه که تحقیقات درباره فرسایش زبانی هم بیشتر شده. وقتی درباره این تحقیقات شنیدم، یکم آروم شدم. دست کم فهمیدم تنها نیستم. فهمیدم شرایطی که من باش درگیرم یه اسم داره. دانشمندا دارن رو امثال من تحقیق میکنن تا ما رو بهتر بفهمن. ماها مهمیم. اما شرایط من با شرایط بیشتر کسایی که زبان اولشون رو یادشون رفته فرق میکنه. فرسایش زبانی بیشتر وقتا تو بچگی و به صورت طبیعی اتفاق میفته. ولی درباره من اینطور نبود. قصهش درازه. باید از دوره نوجوانی و بلوغم شروع کنم تا بگم چرا تو قاهره سعی میکنم ساکت باشم. چرا وقتی میرم یمن تو بحثای خانوادگی شرکت نمیکنم. چرا امروز به زبانی غیر از عربی مینویسم. چرا به زبانی غیر از عربی فکر میکنم یا حتی خواب میبینم و خیلی چیزهای دیگه. من عربی رو آگاهانه از ذهنم پاک کردم. از اواخر دوره نوجوانی، اوایل دهه 80 میلادی بود که فهمیدم همجنسگرام و شروع کردم درباره گرایش جنسی خودم تحقیق کردن. من توی خانواده مسلمون به دنیا آمدم و اسلام دید خوبی نسبت به همجنسگرایی نداره. اصلاً دید خوبی نداره. لازم داشتم که از این دین و کتاب مقدسش فاصله بگیرم. پناه بردم به انگلیسی. این مسیری بود برای به دست آوردن عزت نفس و برای قبول کردن هویت جنسی خودم. حس می کردم زبان عربی ظرفیت لازم برای پذیرش همجنسگرایی رو نداره. نمیذاره هویت جنسی خودم رو قبول کنم. به همین حق رو نمیده که انتخاب کنم کی رو دوست داشته باشم یا با کی بخوابم. زبان عربی نفرت و تبعیض علیه همجنسگرایی رو تقویت میکنه. تو ادبیات و هنر همجنسگرایی یک گناه یا یک ابتذال غربی تصویر میشه. اون سالا تنها کلمات عربی که برای توصیف یک همجنسگرا وجود داشت یکی شاذ بود که یعنی غیر طبیعی و یکی دیگه لوتی که اشاره به افراد قوم لوط داره که دچار عذاب الهی شدن. انگلیسی از این لحاظ نقطه مقابل عربی بود. کلمه گی تو انگلیسی در اصل به معنی شاد و بانشات و خوشگذرونه. چی بهتر از این که خودم رو بشاش و سرزنده بدونم. اون موقع بیش از 10 سال بود که جنبشی تو غرب شروع شده بود به اسم گی لیبریشن موومنت، یعنی جنبش وارستگی همجنسگرایان. جنبشی که همجنسگراها رو تشویق میکرد که به جای خجالت کشیدن از هویت جنسیشون بهش افتخار کنن. اون موقع اوج شیوع ایدز هم بود. این باعث شده بود کلی مطلب مفید درباره همجنسگرایی منتشر بشه و من بتونم بیشتر درباره هویت جنسی خودم یاد بگیرم. از 19 سالگی دیگه هیچ متنی به عربی نخوندم و هیچ آهنگ عربی گوش ندادم. فقط وقتی عربی صحبت میکردم که چاره‌ای دیگه نداشتم. سعی کردم انگلیسی رو از زبون دوم به زبون اول خودم تبدیل کنم. تو 24 سالگی رفتم انگلیس. ادبیات انگلیسی خوندم و تا دکتری هم پیش رفتم. پایان‌نامه‌ام راجع به ادبیات قرن 19 انگلیس نوشتم. استادا بهم پیشنهاد میکردن موضوعمو درباره ادبیات عربی انتخاب کنم. مثل ترجمه‌های انگلیسی 1001 شب. اما قبول نکردم. برگشتن به زبان عربی به معنی خیانت به عهدی بود که با خودم بسته بودم. نشست و برخاست با انگلیسی زبونها لهجم رو تمیز و شسته رفته کرد. تونستم مثل انگلیسی های اصیل و تحصیل کرده صحبت کنم. هر مهمونی و کلاب رفتنی و هر سخنرانی توی سمیناری منو یه قدم از دنیای پدر و مادرم دورتر میکرد. مادرم که چوپان و بی سواد بود. پدرم اما انگلیسی رو دوست داشت، ولی انقدر استفاده نکرده بود که همون 4 تا لغتی که میدونستم یادش رفته بود. من نمیخواستم مثل او باشم. انگار سیمکشی مغزم رو طوری عوض کرده بودم که فقط به انگلیسی فکر کنم و حرف بزنم و بنویسم. عربی رو یه گوشه از ذهنم چال کردم. نه که بخوام ریا کنم یا خودم رو غیر اونی که هستم نشون بدم. نه. واقعا میخواستم خودم رو بکوبم و یادم نو بسازم. تا وقتی زبان و جامعه و خانواده‌ای که منو کنترل میکرد توم زنده بود، نمیتونستم به اون وارستگی جنسی برسم. برای اینکه خودمو هر چه بیشتر از عربی دور کنم، حتی رفتم کلاس‌های آلمانی و اسپانیایی برداشتم. بعد از دو رابطه رمانتیک طولانی، اول با یه مرد انگلیسی و بعدم با یه مرد آلمانی، با مردی به نام معتز آشنا شدم. بعد از یه مدت عاشقش شدم. یه مرد سوری الاصل کانادایی که زبان مادریش مثل خود من عربی بود. وقتی آشنا شدیم 2.5 سال بود که تورنتو زندگی می‌کردم. دکتریمو گرفته بودم و زندگی جدیدی شروع کرده بودم. کی فکرشو می‌کرد منی که از عربی فراری بودم عاشق مردی بشم که هم عربه و هم همجنسگرا. من و معتز با هم عربی حرف نمی‌زدیم، مخصوصا وقتی می‌خواستیم درباره رابطه‌مون حرف بزنیم. ما در این باره تصمیمی نگرفته بودیم، خودش اینجوری شده بود. فقط وقتای عربی صحبت می‌کردیم که می‌رفتیم یه رستوران لبنانی و می‌خواستیم غذاهای اصیل عربی سفارش بدیم، یا وقتی که داشتیم سر به سر هم می‌ذاشتیم. شغل معتز رقصیدن بود و من بهش می‌گفتم رقاصه. این کلمه تو مصر بار معنای منفی داشت و به زنایی میگفتن که رقص عربی میکردن. اونم منو حکاوتی صدا میکرد که اسم یه شخصیت قصه‌گوی افسانه‌ای تو ادبیات عربه. 5 سال با هم بودیم. هر دوتامون حس میکردیم عربی ممکنه رابطمونو خراب کنه، اون احساسی که بینمونه رو نابود کنه. میخواستیم خودمونو از همجنسگرا هراسی که توی فرهنگمون بود حفاظت کنیم. موفق هم شدیم، اما به دلایل دیگه‌ای از هم جدا شدیم. بیست سال دیگه هم توی کانادا گذشت و تا به خودم اومدم دیدم انقدر عربیم ضعیف شده که حتی با خانوادم توی یمن هم نمیتونم راحت صحبت کنم. فقط یه احوال پرسی ساده میتونستم بکنم. همین. قبل از هر تلفنی خودم رو جمع جور میکردم و برای سکوتهای طولانی آماده میشدم. زورم رو میزدم اما هیچ صحبت عمیقی نمیتونستم باشون بکنم. درد دلاشون، آرزوهاشون و غم و شادیاشون رو اصلا متوجه نمی شدم. سال 2015 که جنگ داخلی یمن شروع شد، دیگه فقط راجع به مرگ و زندگی حرف می زدیم. وقتی درباره بمبارونای یمن صحبت می کردیم، احتمالاً از عربی درب و داغون من حسابی کلافه می شدن. وسط بدبختیایی که اونا تو بهبهه جنگ داشتن، دیگه حوصله تتپته کردنای منی که تو کانادا راحت نشسته بودم رو نداشتم. من هم اونا رو ول کرده بودم و رفته بودم پی زندگی خودم و هم داشتم زبان عربی که تنها چیزی بود که ما رو به هم وصل می‌کرد و رها می‌کردم. برادر خواهرام این خارجی شدن من رو نتیجه طغیان و بیزاری از هویتم می‌دیدن. اونا که مذهبشون رو حفظ کرده بودن و روز به روزم مذهبی‌تر می‌شدن، می‌گفتن فراموش کردن عربی حرامه. الان بیش از 20 ساله که خواهرام هدا هر سال ختم قرآن می‌کنه. حالش گرفته شد وقتی فهمید تو خونه قرآن ندارم و حتی اگرم داشته باشم نمیتونم درست بخونمش. گفت که برام دعا میکنه. با شدت گرفتن جنگ، اشتیاق من برای نزدیک شدن به خانوادم بیشتر شد. گرچه وضع مالی اونا با من قابل مقایسه نبود، ولی دست کم عربی میتونست ما رو به هم نزدیک کنه و درد دوری این چند دهه رو کمتر کنه. اما مگه آدم میتونه زبان مادری خودش رو دوباره یاد بگیره؟ همون موقع بود که شروع کردم به خوندن نوشته های ییون لی، نویسنده چینی آمریکایی. اون تلاشش برای فراموش کردن چینی رو با تلاشش برای خودکشی مقایسه میکنه. توی مقاله که تو نیویورکر منتشر شده نوشته:
تلاش من برای فراموش کردن زبان اولم دلیلش خیلی شخصیه. اونقدر شخصیه که نمیخوام هیچ تحلیل سیاسی، تاریخی یا نژادی ازش ارائه کنم. ارتباط آدم با زبان مادریش مثل ارتباطش با گذشته است. هیچ قصه از اونجایی که دلمون میخواد شروع نمیشه و اونجایی که دلمون میخوادم تموم نمیشه.
مطمئن نیستم که فرسایش زبانی برای من هم همینقدر شخصی بوده باشه. دلیل من برای فراموش کردن عربی اجتماعی بوده و به نگاه جامعه به مسائل جنسی برمیگشته. دلیل این که میخوام دوباره یاد بگیرمش هم شخصی نیست. جنگ و مسائل سیاسیه. بازگشتم به زبان مادریم بالا و پایین زیاد داشته. اول رفتم درسای آنلاین عربی برای مبتدیان رو برداشتم، اما خیلی برام ساده بودن. چیزی که میخواستم یاد بگیرم عربی محاوره‌ای با گویش مصری بود. رفتم تو یوتیوب و دنبال فیلم‌ها و اجراهای موسیقی عربی دهه 40 تا 70 میلادی گشتم. دوران طلایی فرهنگ مصر و لبنان. حس نوستالژی که با دیدن هر فیلم مصری قدیمی به هم دست میداد وصف ناپذیر بود. واقعا چرا خودمو از دیدن این گنجینه جذاب از فیلم‌های خوش ساخت محروم کرده بودم؟ کشش مردا به هم چقدر ظریف به تصویر کشیده شده بود. عمر شریف جوان چه زیبایی حیرت انگیزی داشت. کم کم شروع کردم با آوازهای عربی همخونی کردن. اول با آهنگای پاپ شادیه و فرید الاطرش و بعدم آهنگای کلاسیک محمد عبدالوهاب و ام کلثوم. بیشتر وقتا معنی چیزی که زمزمه می کردم و نمی فهمیدم. ولی خب مهم نبود. کسی که نمی شنید. بعد سعی کردم کتاب اول از سگانه قاهره نوشته نجیب محفوظ برنده مصری جایزه نوبل رو بخونم. ولی برام سنگین بود. فهمیدم که عربی خوندن و نوشتن هنوز برام زوده. بعد از اون آماده سازی مختصر با دیدن فیلم ها و شنیدن موسیقی های همه پسند تصمیم گرفتم برم قاهره. به این امید که به یاد آوردن خاطرات بچگی کمک کنه عربی یادم بیاد. حس می کردم عربی نوک زبونمه و کافیه تو محیط قرار بگیرم تا کامل برگرده توی ذهنم. این تلاش یه سری جاها جواب داد، یه سری جاها هم نه. شنیدن و درک مطلبم خیلی بهتر شده بود. ولی مثل آدم های 50 سال پیش حرف می زدم. مصری محاوره‌ای خیلی تغییر کرده بود. من بیخبر بودم. خواهرم و بچه‌هاش یک سره به حرف زدنم می خندیدن. چون مثل هنرپیشه‌های فیلمایی که دیده بودم صحبت می کردم. عبارت و جمله‌ای که می ساختم و دیگه کسی تو قاهره استفاده نمی کرد. بعد از اینکه با عربی تاریخ مصرف گذشتم کلی سوتی دادم، تصمیم گرفتم کمتر حرف بزنم و بیشتر گوش کنم. خلاصه قدرت درک مطلبم بهتر شد. ولی حرف زدنم فرق چندانی نکرد. بیش از 30 سال زور زدم تا عربی رو از یادم ببرم. بنابراین عجیب نیست که به یاد آوردنشم خیلی زمان و انرژی ببره. اگر خود نوجوان من الان اینجا بود و منو میدید، احتمالاً از دیدن این مرد الکن تو پوست خودش نمی گنجید. چون تونسته بود انگلیسی رو به زبون اولش ارتقا بده. اما خود میان سالم الان پر از غصه است. گاهی امیدوار میشم که شاید بتونم مثل قبل به عربی مسلط بشم. ولی بعد دوباره فکر میکنم که رابطه من با این زبان درست شدنی نیست. مثل رابطه با مادر پیری که مرگش نزدیکه. گیرم من کلی تلاش کنم و به زبان و فرهنگ و خانوادم نزدیک بشم. اما اونا چی؟ اونا منو میپذیرن؟ من توی دنیای اونا جایی دارم؟ یا اینکه به نبود من عادت کردن و زندگیشون مسیر خودش رفته؟ مایی که به فرسایش زبانی دوچار شدیم میتونیم امید داشته باشیم به وطن و زبان مادریمون برگردیم، اما نمیتونیم توقع داشته باشیم برامون فرش قرمز پهن کرده باشن. یه سری چیزا هست که وقتی میشکنه نیازی نیست دوباره بچسبونیش. باید بذاری همون جور بمونه و خورده‌هاشو با چنگ و دندون نگه داری. من دلم به همین خورده‌ها خوشه.
خب این بود داستان کمال السلیلی، نویسنده عرب کانادایی. این قصه رو بهزاد برهان برامون تعریف کرد. و این بود قسمت 8 از پادکست این قصه منه. آهنگ شروع و پایان این قسمت رو ابراهیم پوستینچی ساخته. تو این قسمت دوتا آهنگ دیگه هم شنیدیم. اول آهنگ I'm Coming Out با صدای دیانا راس خواننده آمریکایی و دوم آهنگ علا بلد المحبوب با صدای ام کلثوم خواننده مصری که فارسیش میشه بردیار معشوق. پادکست این قصه منه رو میتونید تو تمام اپلیکیشن های پادکست، تلگرام یا وبسایت پادکست گوش کنید. اگه دوستش داشتین اونو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا قصه بعدی مراقب زبان مادریتون باشید.